أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما لهم ألا يعذبهم الله وهم يشهدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. در شأن نزول این کریمه وجوهی گفته شد. برخی ها گفتند ابا جهل بود که این حرف زد، که گفت اگر این حق است خدا یک عذابی از آسمان به صورت سنگ باران بر ما نازل کند یا عذاب علیم دیگر. بعضی هم گفته بودند که نظر ابن حارس بود. جمع هر دو ممکن است، همون گفته باشد همین گفته باشد، منتها اسنادش به عامه کفار مکه برای آن است که اونها هم همین شعار را پذیرفتند و تکرار کردند. گرچه برای اولین بار ابو جهل یا نذر گفته است، ولی دیگران این را پذیرفتند. از این جهت این سخن به کفار مکه اسناد داده شد. مطلب بعدی آن است که این تعبیر و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك با ضمیر فصل هو و معرف بودن الحق نشانه حصر است، یعنی خدا حقی دارد و نازل می کند به وسیله پیامبر، ولی اون حق مختلف است. اگر تنها حق همین باشد که از طرف خدا آمده حکمش این، این حرف مال کسی که وحی را و نبوت و رسالت را منکر است چگونه قابل تصور است؟ مشرکین حجاز حرفشون این بود ما انزل الله و علی بشر من شیء. اونها مبدع را قبول داشتند به عنوان رب العالمین، ولی برای او ارباب جزئی را شریک قرار می دادند که اینها در ربوبیت مشرک بودند، نه در اصل ذات و نه در خالقیت. از این که واجب الوجودی هست و از این که او خالق عالم و آدم است و از این که او رب مجموعه جهان هستی است، اینا را قبول داشتن. اما ربوبیت جزئی که تأمین سعادت و رزق و شفای انسان به دست کیست، این را به ارباب متفرق یعنی بت‌ها یا این مجسم‌ها که تمبل اونها هستن اسناد می دادن و معاد را هم منکر بودن، وحی نبوت را هم منکر بودن. خب کسی که وحی و نبوت را منکر است، اصل نزول را منکر است. میگد ما انزل الله و علی بشر من شیء، نه اینکه بگوید اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك. معلوم شود که اصل رسالت را قبول داشتند گوینده های این و در این شک داشتند که این یکی حق است یا حق نیست. رضا سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله اصرار دارند که این دعایه با قبل و بعد مرتبط نیست، جایگاه خاص خودش دارد، علاهده نازل شده است. حالا ببینیم فرمایش ایشون تام است یا سخن مشهور. مشهور بین مفسرین یعنی از قدما و متأخرین، اونها همه اینها رو به یک سیاق معنا کردن که اینها یه مربوط به مشرکین مکه است و مشرکین مکه اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، و همون مشرکین مکه بودن که قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق، و همون مشرکین مکه بودن که خدا درباره تعذیب اونها سخن گفت. ولی سید الاستاد فرمایشون این است که این دوتا آیه به قبل و بعد مرتبط نیست، به جایگاه خاص خودش دارد. ببینیم این حرف تا چند اندازه قابل تثبیت است. ولی اجمالا این تعبیر ان کان هذا هو الحق من عندك نشون میدهد که اصل وحی را این گوینده فی الجمله قبول دارد. لذا ایشون فرمان به این که این حرف مال کسی است که یا اصل وحی رو نبوت رو قبول دارد مانند بعض اهل کتاب، یا مرتدین از مسلمین، اونا که اصل وحی قبول داشتن بعد مرتد شدن. شاید این لطیفه را به کمک بعضی از روایات بخوان حل کنن. حالا بمونه انشاءالله تا ببینیم که نتیجه نهایی فرمایش ایشون چیه. مطلب بعدی آن است که این آیه را مرتبط میکنن با اون چه که در سوره مبارکه معارج آمده، که چون این گوینده گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم، پاسخ چنین آمده است که سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. خب اگر این آیات اولیه سوره معارج به عنوان پاسخ این پیشنهاد نازل شده است، این یک ناهماهنگی دیگری پدید می آید.
چون الان ما در سه مقطع سخن میگیم، یکی در باره سأل سائلون به عذاب واقع است که این در سوره معارج است، به سوره معارج در مکه نازل شد. مقطع دیگر اوائل هجرت است که در سوره مبارکه انفال هست که بحث فعلی ماست. مسئله سوم و مقطع سوم جریان حجت الوداع است و جریان نزول آیه انما ولیکم الله است و جریان نازل شده الیوم اکملت لکم دینکم و یا ایها الرسول بلغ است و جریان ولایت است امیر. خب اگر این مربوط به ولایت است امیر باشد، این در حجت الوداع نازل شد، در اواخر هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. سوره انفال مربوط به اوائل هجرت است و این جریان سأل سائلون به عذاب واقع مال قبل از هجرت است در مکه. اگر این اللهم ان کان هذا الحق مربوط به ولایت و جریان قدیر باشد، هرگز آیه سأل سائلون نمیتواند در پاسخ او نازل شده باشد. این یک. و اگر این آیه محل بحث سوره انفال در همین مقطع نازل شده باشد، یعنی در جریان بدر و بعد از بدر نازل شده باشد، باز سأل سائلون نمیتواند جواب اون باشد، برای اینکه این در مربوط به اوائل هجرت است و سأل سائلون مربوط به قبل از هجرت است، جزء سور مکی است. چگونه با بین این سه آیه جمع بکنیم؟ ببینید اون ابتکارات المیزان اینجا معلوم میشود. شما ببینید مونچه که بعد از المیزان نوشته شده اصلا این معنای عمیق نیامده، چون از خود فهمیدن این دو سه ساعت مدتا کار میخواد که چی میخواد بگه. بعد هم ببینیم آیا درست است یا درست نیست. خب شما این سه چهار صفحه رو مطالعه فرمایید ببینید که سه چهار صفحه عادی است یا نه. ابتکارات المیزان اینجا معلوم میشه. خب که انسان صدر و ساقه این صور رو بررسی کند ببیند این با کدوم آیه مربوط است. اگر چنون چه این در مکه نازل شده باشد، یعنی در مکه این حرف رو گفته باشد، یعنی کسی در مکه آمده باشد گفته باشد که اللهم ان کان هذا الحق، ممکن است بعداً پاسخش در اوائل هجرت داده شده باشد یا در اواخر هجرت در جریان قدیر داده شده باشد. چون اگر کسی اول ای را بگوید، ممکن است بعداً ذات اقدس اله همون را نقل بکند و پاسخ بدهد. ولی اگر کسی چیزی را نگفته باشد، چیزی را که بعداً میخواد بگرد، خدا قبلاً پاسخ بدهد به عنوان سأل سائلون به عذاب واقع، این هماهنگ نیست. پس اون سأل سائلون به عذاب واقع رو باید به یک داستانی مرتبط کرد که سائلی پرسید از عذابی و ذات اقدس اله هم پاسخ داد. خب با توجه به این سه آیه به این سه مقطع باید ببینیم که ما الان در کدوم شرایط هستیم و الله من کانها و هذا و الحق مربوط به کدوم قسمت است. این همه زمینه سوال هست تا انشاءالله به نتیجه نهایی برسیم. مطلب دیگر اون است که کفری که مشرکین حجاز داشتن یک کفر عناد و لجاج بود که با استکبار همراه بود، نه کفر شبهه‌ای. قرآن کریم سخنان مشرکین را خواه در مسئله مبدع، خواه در مسئله معاد، به این صورت دارد می فهمد به اینکه مشکل علمی ندارن، چون مشکل علمی را ما پاسخ دادیم. اگر مشکلی دارن، مشکل عملی دارن، یعنی عقل نظریشون تسلیم است در برابر برهان، عقل عملیشون یعنی اون که اصابت باور کند در اون جهت مشکل دارن. در باره معاد دستور مبارکه القیام فهمد به اینکه ایشون خیال میکنند که هر یحسب الانسان الان نجمع ازامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. او حالا استخوان پوکشده رو میگیرد نشون میدهد بگه من یحیی العظام و هی رمیم، کی میتواند استخوان ها رو زنده کنه؟ استخوان که یک عضو درشت بدن است که ما اون خطوط ریز سرانگشت که خیلی ظریف است اونا رو میتونیم به حال اولی برگردونیم، چرا صد استخوان که عضو درشت است. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، به همون دلیلی که اینا هیچ بودن ما همه اینا را آفریدیم، هم استخون ساختیم، استخون بندی کردیم، هم بنان خلق کردیم، حالا که متفرق شده میتوانیم کاملان جمع بکنیم. پس اینا مشکل علمی ندارن، مثل شبهه علمی داشته باشن. ایه سوال انسان الان نجمع ادامه برا قادرین الان نصبی بنانا. پس مشکل اینا چیه؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه، هیچ جلوبندی نداشته باشه. بلی یرید الانسان لیفجر امامه، این همون شهوت عملی است، شبهه علمی برای اونا نیست، اینا مشکل علمی ندارن، میخوان جلوشون باز باشه. این درباره معاد است. مشابه این تو وحی است، مشابه این تو نبوت است، مشابه اون تو جریان نزول قرآن کریم و مانندان است. لذا اینها میگن اگرم حق باشد ما قبول نمی کنیم، ما عذاب رو میپذیریم و دین رو نمیپذیریم. الله من کان هذا الحق به اندک فامطر علینا حجاره من السماء و اتنا بعضا من علی، این پیشنهاد انتحاری برای آن است که کفر اینها کفر استکبار است، نه شبهه علمی داشته باشد، نه برای اینکه مشکل علمی دارن. خب اگه مشکل علمی دارن با اینکه روشن می شود حق هست و مسلم شده برای شما که این حق است، خب چرا درخواست سنگباران شدن و عذاب علیم میکنید؟ در بعضی از این تفسیرها آمده است که یک مردی که از منطقه یمن آمده بود به شام، معاویه گفته بود که ذلت شما همین بس که رئیس شما زن بود، که همون انی وجد تمرأتن تملکم و اوتیت من کل شی. اون در پاسخ گفته بود این که ننگ نیست، ننگ آن است که شما گفتید این کانها زهو الحق به اندک فامتر عینا هجارت من السماء و ایتنا به عذاب العلیم. گفتید اگر حق باشد ما نمیپذیریم، اگر هم مسلمن حق باشد ما درخواست عذاب میکنیم. این ننگ است. بر تقدیر حال این قصه یا درست یا نادرست، اصل آیه حق است. اونا کفرشون کفر عناد بود، روی مشکل عملی بود نه شبهه علمی. مطلب بعدی آن است که آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که رحمت للعالمین است این با عذاب نمی سازد؟ این چنین است؟ یعنی مادامی که پیغمبر هست عذاب نمی آید، آیا این مال اصل و نبوت است یا نه؟ آیا این مال رحمت للعالمین بودن است یا نه؟ اگر این مال اصل و نبوت باشد، مال از احکام نبوت عام باشد، این قابل نقض است به اینکه بسیار از انبیا بان که در قومشون بودن عذاب الهی آمد. این نوح پیغمبر علی نبی جناب علی علیه السلام در بین قومش بود و اون عذاب آمد، و این موسی کریم سلام الله علیه بود در بین قومش بود و اون عذاب آمد. اینا فاصله کمی داشتن. همین که موسی کریم سلام الله علیه با همراهانشون از دریا گذشتن و فرائن در وسط دریا بودن، غشیه هم من الیم ما غشیه هم شد، این آبا به هم آمد. خب پس اگر مال اصل نبوت است، از احکام نبوت عام است که قابل نقض است، و اگر برای آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است، با وجود رحمت للعالمین نمیشه عذاب وارد کرد. خب ذات اقدس الهی که ارحم الراحمین است، از این رحیم تر است، مهربان تر است، و رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بزعه و پاره از اون رحمتی بی انتهای الهی است. او با اینکه فرمود رحمتی وسعت کل شی، مع ذلک فرمود سخرنا علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما. الان در صدای تحلیل همین مطلبی که آیا اگر یه موجودی رحمت للعالمین شد با بود او عذاب نمی آید، در حالی که خود خدای سبحان که ارحم الراحمین است همون خدا عذاب میکنه. امم پیشین را خدای ارحم الراحمین عذاب کرد دیگه. مطلب دیگر این است که این عذاب چه عذابی است؟ آیا عذاب استئصال است که اصل برکن است و ریشه برکن، یا عذابهای دیگر هم شامل می شود؟ در این که قرآن کریم برخی از شکست ها را هم عذاب نامید، حرفی نیست. در جریان جنگ بدر به مانند اون یه عذابی بود داره اونا. این که فهمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، اونها رسوا میکند و ینصرکم علیهم، شما رو یاری میکند، این عذاب است دیگر. قاتلوهم یعذبهم الله بعیدی. یا در آیه 52 سوره توبه به این صورت آمده است: قل هل تربصون منا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصيبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا. این عذاب یا عذابی سماوی مانند آن، یا به دست ما شما را عذاب میکند. خب این عذابی است که ذات اقدس اله تهدید کرده، فرموده به این که یا وسیله عذاب سماوی یا وسیله پیغمبر و همراهان پیغمبر شما تعذیب میکنه. اون عذاب سماوی را هم باز که تهدید کرده است، در سوره مبارکه حامیم تهدید کرده است، فرمود به این که اگر اینها بخواهند دست از ایذای مسلمین بر ندارن، به سرنوشت تلخ امامتهای گذشته مبتلا میشوند. سوره مبارکه از آیه 9 به بعد دیگه خطاب شروع میشود: قول اینکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این توحید ربوبی الهی رو میشمارد تا به اینجا میرسد: فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل السماء امرها و زین السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. بعد فرمود: فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود. خب تهدید کرد، فرمود با قیام این حجت اگر دست از شرک و کفر و عنادشون بر ندارن، به سرنوشت قوم عاد و ثمود مبتلا می شود. پس با بودن رحمتون للعالمین، با بودن پیغمبر در بین اونها ممکن است عذاب نازل بشود. اگر منظور آن است که تا پیغمبر زنده است عذاب نمی آید، خب این آیه که نمی گوید بعد از اظهار تو ما عذاب نازل میکنیم، که ظاهرش این است که ما هم اکنون عذاب نازل میکنیم. اگر منظور آن است که پیغمبر تنگاتنگ در کنار اینها نباشد، باز فاصله داشته باشد، مثلا اگر هجرت کنند از مکه به مدینه به اینها عذاب میرسد، خب در جریان بدر، در جریان خیبر، در جریان حنین، امثال زاله پیغمبر رو در روی اینها بود، فاصله چند متری بود، همه عذاب شکست به اینها تحمیل شد که قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم. یا اون چه در سوره توبه آیه 52 آمده است که خداوند شما را من اندی عذاب میکند یا به عیدینا عذاب میکند. پس باید مشخص بشود این عذاب چه نوع عذابی است. هر کدام از اینها باشد یه توضیح خاص میطلبد. خب وجود مبارک پیغمبر رحمت العالمین است، اما هر گونه ستمی سنادید قریش بکنن علیه مظلومین تحمل بکنن، چون که خود ذات اقدس اعلام که ارحم الراحمین است، رحمت مطلق او اقتضا میکند که به سود مظلومین ظالمین را تنبیه کند. میبینید برانداختن نظام سلطه نعمت است. این یه آیه است، فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این یه آیه است، هم در برابر نعمت است، همون ریشه ظالمین کنده شد، خدا را شکر. همین نعمت است، اساس ستم و استکبار کنده بشود نعمت است. فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است، چه این که هست، این رحمت للعالمین اقتضا میکند که ریشه ستم کنده بشود، چه این که ارحم الراحمین بودن ذات اقدس اله اقتضا میکند که دابر و اصل ظالمین قطع بشود، به دلیل اینکه بعد از اعلام قطع دابر ظالمین ما را هدایت کرده به هم، فقط دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. الان همه اینها به عنوان عناصر محوری سوال است که مل عذاب، این عذاب دنیاست یا عذاب آخرت، این یک. و مل مراد من قولهی و انتفیهن، یعنی تو زنده ای یا تو در بین اینهایی، این دو. و آیا تعذیب با اصل نبوت سازگار نیست؟ خب این همه انبیا بودن که قومشون در جلوی چشمشون عذاب شد. البته برخی از انبیا رو اون مسائلی که بود نظیر لوط سلام الله علیه، این مأمور شد به اینکه اون سرزمین را ترک کند تا کل اون سرزمین ویران بشود. در مواردی، یکی از اون موارد سوره مبارکه هود است، از آیه 74 به بعد این چنین شروع می‌شود تا میرسد به آیه 81 سوره هود. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من الليل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک انه مصیبها ما اصابها ان موعدهم الصبح اليس الصبح بغريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل ممدود مسببه عند ربك ما هي من الظالمين ببعيد. این جریان لوط بود که با اعضای خانواده به استثناء همسرش فرمود شما سهرگاه حرکت کنید، ما میخوایم شهر رو ویران کنیم، بکردن. وگرنه در جریان ویران کردن ابنیه و آثار قوم نوح یا به هم زدن جمعیت قافله فرائله، خب موسی کریم در بینها بود، نوح سلام الله علیه ما در بینها بود و عذاب آمده. پس منظور از این عذاب چه عذابی؟ منظور از این بودن چه بودنیه؟ و چه مانعی است بین رحمت بودن و تعذیب؟ اینکه فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. این رحمت بودن مانع تعذیب است؟ این چه تعذیبی است که با بودن وجود مبارک پیغمبر هماهنگ نیست؟ پس منظور از این عذاب مشخص بشه، با اینکه عذابهای فراوانی در جنگها در حضور پیغمبر علیه اونها تعمیر شده است. و منظور از و انتفیهم وجود عنصری حضرت است در دنیا یا وجود عنصری حضرت است در جمع اونها، آیا این با اصل نبوت هماهنگ نیست یا با نبوت خاتم انبیاء علیه السلام هماهنگ نیست؟ اینایی که پس از دیگری باید بحث بشه. خب تا روشن بشه که این دوتا آیه با قبل هماهنگ است یا با قبل هماهنگ نیست. مطلب بعدی آن است که برخی ها گفتن تناسب این آیات این است که وقتی که آیه نازل شد که فامطر علینا حجارت من السماء بئتنا بعذاب علیم، اونگاه خدا فرمود و ما کان لهم لیعذبهم و انت فیهم، اونها بعد از این جریان گفتن غفرانک اللهم، خدای ما از تو مغفرت طلب میکنیم. چون طلب مغفرت کردن این جمله نازل شد و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، چون استغفار کردن خدا اینا را عذاب نمی کنه. این تطبیق هم ناسباب است، برای اینکه اونها در ظرف شرک استغفاری دارن، مشرک استغفارش لغو است. مشرک که کارهای خود را به این بت‌ها می سپارد. مشرکین دو قسم بودن، اون محققینشون به اصطلاح یه شبهه‌ای داشتن که اون هم قرآن نقل میکنند و ابطال میکنند، دیگران هم دنبال روی و مقلدین اونها بودن. اینا که مقلد بودن میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون، اینا برهان قامانه میکردن. اون محققینشون رو خلط بین اراده تکوین و اراده تشریع برهانشون این بود که لو شاء الله ما اشرکنا بلا آباءنا، همه ما مشرک، نیاکان و تبار ما مشرک بودن و این چیزا رو تحریم کردیم. به خدا هم که قدرت مطلقه داره، اگر خدا نمیخواست که ما شرک نمیورزیدیم، نیاکان ما مشرک نبودن و این چیزا رو تحریم نمیکردیم. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، از این که نیاکان ما شرک ورزیدن ما خود و مشرکی می چیزایی هم تحریم کردیم، وسیله بود، هم بود، تابعه بود و مانند آن، اینا معلوم شه حقه. که قرآن کریم از این شبهه ظاهر محققینشون پاسخ میداد که شما بین اراده تکوین و تشریع خلط کردید. ذات اقدس الهی جلوی شما را باز گذاشته، تکوینن شما را آزاد گذاشته، فرمود لا اکراه به دین. الان هم همون شبهه است، همون بساطه است، منتها به صورت جاهلیت مدرن. گاهی هم به بعضی از آیات تمسک میکنن که خدا فرمود بشر آزاد، البته آزاده، فرمود من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و هدیناه نجدین اما شاکرن و اما کفورا. آیات فراوان است که ناظر به اون آزادی تکوینی است. بشر آزاد خلق شده چون کمالش در آزادی است، اما در نظام تشریع آیا باید و نباید حرکت کند؟ همه چیز برای او خوبه؟ هر کاری میتونه بکنه یا نه؟ خب اگر همین خدایی که بشر را آزاد گذاشته منظور این باشد که او آزاد است، هر کاری میخواد بکند، پس چرا فرده او را میبندد؟ میگد خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرها سبعون ذراعا فاسلکوه، و چرا میبنده؟ معلوم شد نظام تشریع یه حساب داره، نظام تکوین حساب دیگری داره. در نظام تکوین انسان یه طرفه نیست، دو طرفه است، کمالش در این دو طرفه باشه. هیچ اجباری در نظام تکوین نیست. فمن شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر و هدیناه نجدین اما شاکرن و اما کفورا انا هدیناه السبیل، ایناست. اما فرمود به دنبال من بیایید، بیراه نرید، اونا ضرر دارد برای شما، پایانش هم دوزخ است، اگر نرفتید شما رو میبندن. خب همین خداست که میگه خذوه فغلوه دیگه. خب چرا انسان باید بین نظام تکوین و تشریع خلط کنه؟ شما میبینید الان قرآن هم حرف روز میزنه، مشرکین هم از قدرت تکوینی ذات اقدس الهی سوء استفاده کردن، گفتن که خدا که میتونه جلوی ما رو بگیره چرا نگرفت؟ خب خدا میتواند جلوی شما رو بگیره، شما رو آزاد گذاشته برای آزمون. لیمیز الله الخبیث من الطیب لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خدا بخواد اون قدرت تکوینش اعمال کنه به زور مردم مؤمن بشن که کسی کافر نمیشه در عالم و کمال نیست اون وقت. این که فهمون لآمن من فی الارض کلهم جمیعا همینه، اگر خدا بخواهد قدرت اعمال کند و با زور یا با ترس مردم مسلمان بشن خب یقینا میشن، ولی اون کمال نیست. الان تکوینن قدرت دارد جلوی شما رو نگرفته، ولی تشکیئن جلوی شما رو گرفته، فهمون این کار رو نکنی. همون خلطی که این وسنگین بین اراده تکوینی و تشکیئی کردن، الیوم در جاهلیت مدرن بین آزادی تکوینی و تشکیئی همون خلط است. به هر تقدیر ذات اقدس اله در پاسخ اینها فرمود به این که شما اگر استغفار بکنید بخشوده اید. خب این چه نقلی است که با عقل سازگار نیست، با آیات سازگار نیست؟ اونا در ظرف شرک گفتن غفرانک اللهم، مشرک به ما و مشرک استغفارش لغو است، اون استغفاری نداره، نه به آیات نه به معاد معتقد است نه به غفران معتقد است. این چنین نیست که به قیامت و روز پاداش معتقد باشد. حالا حدود این عناصر محوری بحث و بررسی فرمه تا ببینیم که آیات به کجا مرتبط است. الحمدلله رب العالمین.